جناب مرحوم نایلی میفهم قد تقدم منا که شرایط جعل غیر از شرایط مجهوله، شرطی که برای جعله غیر از شرطی است که برای مثلا برای وجوب که مجهول باشه یا ایجاب، ایجاب که جعل باشه. فإن شرایط المجهول، اینا رو ما توضیح داریم کرارن و مرارن. تعریفی که مرحوم نایلی از شرط مجهول و یا از موضوع داره عبارت از اینه. عرض کردم این مثال رو همیشه در ذهنتون باشه، اگر گفتید اکرم العالم، یک هیئت داریم، این هیئت مفادش وجوبه، اکرم العالم یک ماده داره که اکرام باشه، این رو اصطلاحاً بهش میگن متعلق. اصطلاح متعلق گاهی هم موضوع میگن، لیکن بیشتر متعلق. یکی هم العالم داریم که بهش میگن متعلق المتعلق یا موضوع یا شرط. مرحوم نایلی ازش تعبیر به شرط. و فرق بین عالم و اکرام در اینه، این دوتا از کلم گاهی هم به اکرام میگن موضوع، گاهی هم به عالم میگن موضوع، گاهی به تعبیر نایلی شرایط به اصطلاح مجهول، شرایط وجوب که به اصطلاح مفاد هیئت باشه. در اصطلاح ایشان عبارت از اصطلاح مجرد اصطلاح و عبارت از معنای چیزی است که مفروض الحصول باشه، مفروض الوجود باشه. یعنی اگر عالم بود شما مکلف به اکرامش هست، اما اگر چیزی مطلوب باشه به اون متعلق میگن. پس فرق بین اکرام و عالم اینه، اکرام مطلوبه، عالم مفروضه. یعنی اکرام رو شما رو وادار میکنه به ایجاد اکرام، اما خود عالم مفروضه اگر عالم بود. اما این مطلوب نیست که شما عالم رو هم ایجاد بکنید، عالم دیگه مطلوب نیست، عالم فقط مفروضه. اصطلاحی ایشون داره، یکی مفروضه یکی مطلوبه، یکی مطلوب الوجود یکی مفروض الوجود. گاهی هم ایشان تعبیر میکنه تحت دایره طلب، فوق دایره طلب. مراد ایشان از تحت دایره طلب همون اکرامه، یعنی این رو شما طلب میکنید، اما عالم فوق دایره طلبه، یعنی شما رو طلب نمیکنه، هر وقت پیدا شد اکرامش واجب. لذا ایشون میگه فإن شرایط المجهول علی ما عرف عبارت عن موضوعات تکالیف. موضوع روشن شد، مراد از موضوع در اصطلاح ایشان عرض کردم گاهی هم تسامحاً به اکرام میگن موضوع، لیکن مراد ایشان در اینجا از موضوع اکرام نیست، مراد متعلق المتعلقه که عالم باشه. فإن الموضوع کما عرفت به قول ایشان عبارتان عن موضوعات تکالیف و وضعیات، چه در احکام تکلیفی چه در احکام وضعی اینها موضوع هست. مثلا کل عاقل البالغ المستطیع، این در تکلیفیات، عاقل بالغ مستطیع، این به اصطلاح شرط است برای، البته در اینجا گاهی اوقات موضوع در اصطلاح ایشان مثل ولله علی الناس جل بیت من استطاع، این هم موضوع گرفته ایشان، فهم میکنی یکی اون مثال این کذب الذي اخذ موضوعا لوجوب الحج العاقل البالغ المستطيع. البته ما در مبحث حج توضیح دادیم، به ذهن ما این طور میاد که چون خلاف مشهوره خیلی حالا اصرار بهش نداریم، به ذهن ما میاد که وجوب حج مشروط نیست، که خیلی معروف شده وجوب حج مشروطه، به نظر ما وجوب حج مطلق مشروط نیست، لیکن خب خیلی چون خلاف مشهوره خیلی دیگه وارد بحثش نمیشه. و کل عقد المرکب من الایجاب والقبول الذي جعل موضوعا برای ملکیت و زوجیت. و اما شرایط الجعل عبارت از دوائی و ملاکات نفس امریه. عرض کردیم ما یه تعبیر دیگه داشتیم، حالا چون بخوایم تعبیر رو بگیم جابجا میشه، و همین تعبیر مرحوم نایلی فعلا اکتفا میکنیم. و اما شرایط جعل عبارت از دوائی ملاک نفس امریه التي تقتضي الجعل و تشریع. عرض کردم اصطلاحاً آقایون در باب ملاکات امور واقعی میدونن، ملاکات مثلا فرض کنید در شراب یک ملاکی وجود داره، یک امر واقعی وجود داره که مستلزم حرمت، لازم میشه که جعل حرمت باشه، اینا رو امر واقعی میدونن. به ذهن خود بنده، من لحاظ میشه، مثلا آب فی نفسه، اما ملاک این از همین آب رو به عنوان واقعی لیکن به لحاظ آثاری که خواهد گفت، مثلا خواهد گفت یک ملاکی داره که اباحه داره، یه ملاکی داره استحباب داره، یه ملاکی داره وجوب داره، اون امر نفس امری واقعی. به ذهن ما اینطور میاد و الفرق بینهما مما لا یکاد و یخفف ان شرائط الجل انما تکون من الامور الخارجیت تکن اذکر، بعضی وقت عبارتشون کامل میکنی التي لا تكاد تنالها يد الجعل و تشریح، امور واقعی است که اعتبار به اونها نمیرسه. عرض کردیم به ذهن ما درست امر واقعی هست، لکن امر واقعی را از این زاویه دیدن، مثلا به ما مثلا آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله و بعضهم به ما انفقوا، یه حکمی آورده الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله. شما ممکن است مثلا از نظر به اصطلاح امروزی یا آناتومی یا علم تشریح و قول قدیمی ها یا حتی فیزیولوژی یا به قول قدیمی ها وظایف الاعضا، این دوتا با هم فرق نزدیک هم، شما ممکن است جسم زن و مرد رو مقایسه بکنید، مثلا در اینقدر این گل و گول داره، اینقدر اون داره، اینقدر این سلول داره، اون داره، مغزش اینطور چشم ممکنه، اما این خودش امر تکوینی است. گاهی ممکنه امور تکوینی رو به یک لحاظی نگاه بکنیم که منتهی به این بشه که قوامیت و اداره جامعه با دست زن باشه. این نکته دقت بکنید، هر رجال قوامون علی النساء این حکمه، به ما فضل الله بعضهم علی بعض این تعلیله، یعنی نکته است ملاکه، این تفضیل الهی یک تفضیل واقعی است، امر اعتباری نیست، تفضیل که خدا فضل بعض علی بعض این امر جعلی نیست، امر اعتباری، لیکن این امر واقعی رو به این دید نگاه میکنه، از این شما از دید تشریح نگاه بکنید میشه امور تکوینی سر یا علم وظایف الاعضا مثلا فیزیولوژی بسید، از اون دید نگاه بکنید میشه تکوین سر، اما از این دید نگاه بکنید که خداوند بین اینها درجاتی قرار داده، به این دید که این درجات به این زاویه که موجب قوامیت رجال بشه. البته آیه مبارکه ناظر به زوج و زوجه نیست، اشتباه نشه، بحث زن و شوهر نیست، بحث زن و مرده. اون چه که مربوط به قوامیت و اداره جامعه و قیم بودن در جامعه است، این به مرده، این آمده به ما فضل الله رو نگاه کرده از این زاویه. اما و به ما انفقو، کم به ما انفقو، به ما انفقو امر واقعی نیست، امر تکوینی نیست، امر اعتباری است، ممکنه بگه نفقه دست زن است، این دوتا یکیش امر تکوینی است یکیش امر اعتباری، به ما انفقو امر اعتباری است، اما به ما فضل الله بعضهم امر تکوینی، این یه سلام میگه ملاک، ملاک عبارت امر تکوینی رو از یک زاویه نگاه میکنه که منتهی به حکم میشه، از اون زاویه دیدن، مثلا آب رو از یک زاویه نگاه میکنه، تحلیلش میکنه، چون مثلا کدوم یکیش اجزاش چقدر، آب کوهستان، آب چاه، آب دریا، یکی خیلی خوب، یه دفعه میاد آب رو نگاه میکنه و خواصش رو و بدن انسان رو، یه دفعه میاد آب رو نگاه میکنه و نباتات، و نباتاتی که احتیاج به آب دارن، آب نگاه میکنه و ساختمان و در ساختمان سازی آبی که، خب طبعا این نظر تکوینیه بازم به آب، اما آبی که میخواد برای ساختمان لای مثلا سیمان، برای سیمان، برای گچ، این یک حسابی داره، میخواد تو بدن انسان بیاد، یک حساب دیگه پیدا درستون. ما مرادمون از ملاک اینه، امر واقعی نفس امری، لکن به لحاظ این که موضوع احکام میخواد، یعنی به لحاظ این که میخواد احکام برش بار بشه، به لحاظ اعتبار، نه خودش فی نفس امر تماما. حالا اینم اصطلاح بنده است، آن شو تکرار میکنم، ما هم این مجنون تکرار و هیه انما تو اثر، اون وقت چون ملاکات از قبیل علت غاییست که به قول آن اول الفکر و آخر العمل، این ملاکات تأثیرش به وجود علمیست نه به وجود واقعی، داره وجود واقعی هم وجود، این هم یه بحثیست، چون آیا واقعا ملاکات تأثیرش به وجود نفس امری و واقعیست یا به وجود یکی کنار با همین هی الان مناقشه بکنیم، از بعد بزنیم فعلا فقط مبنای مرحوم ناینی رو بخونیم تا بعد مناقشاتش جای خودش، چون اون وجود علمی در علت غایی اینطوره دیگه، علت غایی به وجود علمیش مؤثره، مثلا شما میخواید یک نفر، پس این صندلی من. خب اینه، این در صورتش در ذهنتون میاد یک نفر علت غایی که برای یک نفر باشه یه حجم معینی میشه، شکل معینی پیدا میکنه، اندازه. برای دو نفر خب بیشتر میشه، برای سه نفر. ببینید اون وجود ذهنی شما، هدف من از ساختن صندلی سه نفر روش میشنن، خب خواهی نخواهی اندازه سه نفر درست میکنه، نه اندازه یک نفر. حساباش این تأثیرش به قول آن اول فکر و آخر عمل، یا فکر و آخر عمل، این نکتهش اینه. اینا ملاکات رو از این قبیل گرفتن، از دوائی، از علت غایی گرفتن. لا به وجود الواقعی، لأن وجود الواقعی متأخرون عن الجعل والمجهول، چون اون وجود واقعی به اصطلاح بعد از وجود واقعی، نشستن فرد، این نشستن فرد بعد از ساختن صندلیه. یک چیزی که قبل از ساختن صندلی است، یک چیزی بعد از ساختن صندلی. اونی که قبل از ساختن صندلی است، اسمش علت غایی است. اون علل اربعه که دارن، علت غایی اونه. ملاکات علل غایی هستن که قبل از اونه. ما این البته ایشون تعبیر به اصطلاحات فلسفه میگه، من کرارن عرض کردم بنای خود من اینه که در هر علمی اصطلاحات حتی علم دیگه نیاد، با اینکه مراد واضحه، هر علمی همون اصطلاحات خود علمشه بیاریم، چون اصطلاحات علم دیگه آوردیم شبهات دیگه ایجاد میکنه. ولو مطلب واضحه، من کرارن عرض کردم، خب ما در باب براءت میخوام بگیم اگه تکلیف نداشتیم چیزی به ما منجز نیست، خب مرادمون اینه. خب این تعبیر ببینید، اگر علم نبود تنجز نیست، این تعبیر اصولیه، چون تنجز بحث اصولیه. اما شما میگید قبح عقاب بلا بیان، این کلامیه. چون صحبت عقاب که کردیم میشه کلام. مراد از قبح عقاب بلا بیان همینه، وقتی میگه قبح عقاب بلا بیان یعنی منجز، مراد همونه، میفهمیم مراد همونه. بنده حساب از این حرفم اینه که آقا جا به جا به کار نبرید، این جا به جایی کار رو خراب میکنه، اینو جا به جا درون به کار نبرید. مثلا بعضا در مقابله حق و طاعه، حق و طاعه هم کلامیه، هر دو تعبیر کلامیه. نمیخوام بگم خلط کلام به رجال به اصول شده، حتی اصطلاح رو به کار نبرید. من معتقدم چون اصطلاح رو که به کار میبرید کار رو خراب میکنه، دقت میکنه. مثلا الان متعارف بین اصولیین غرض ادنا و غرض اقصا گذاشتن، ملاک یعنی به جای این تعابیر. غرض ادنا در باب تکالیف ایجاد داعیه، خوب دقت بکنه، وقتی میگه نماز بخون یعنی شما رو وادار میکنه به نماز خوندن. خود نماز در خارج غرض اقصاست، دو تا غرض داده تکلیف. حالا ایشون تعبیر کردن علت غایی، نمیدونم وجود خارجی، بد نیست، حرف بدی نیست. ایشون میخواد بگه اونی که تأثیر گذاره به وجود علمی تأثیر گذاره، اون غرض ادناست که ایجاد دایی باشه. اون وجود خارجی اون غرض اقصاست، اون به اصطلاح ربطی به مقام جعل نداره، اون بعد برش. حالا این ربطی ندارن ایشون نمیگه، آقای دیگه میگه، اینجا من میخوام خلط بین مبانی نشه. فإن الدوائی عبارتون عن العلل الغائیه، دوائی و دائی و غرض در باب تکالیف در باب اعتبارات قانونی مثل علل غائیه است در امور فلسفه، در امور واقعی که در فلسفه بحثش کردن، در اون علل اربع علت غائی حساب میشه. علل الغائیه المترتبه علی وجود شیء خارجن، ما در اصول به این میگیم غرض اقصا، وجود خارجیش. فلا یمکن ان یکون وجوده الخارجی علتا للجعل، علت جعل وجود علمی است نه وجود خارجی، بل علت للجعل هی وجود حل علمی، اون وجود علمیش علته. من غیر فرق بین ارادت الامر و ارادت الفاعل، این هست در مباحث اصولی که دو تا اراده رو در نظر میگیرن، یکی اراده آمر که اراده تشریعی بهش میگن، یکی اراده فاعل که اراده تکوینی بهش میگن، و تطابق ارادتین رو امتثال میگن. اصطلاحا این اصطلاحات حالا آشنا میشیم، اگر اراده فاعل مطابق شد با اراده آمر میشه امتثال، گفت نماز اینجوری بخون و همینجوری هم انجام دادی میشه امتثال. اگر ارادت این تطابق پیدا نکردن میشه عصیان. آمر یک چیز گفت، فاعل چیز دیگری انجام داد، این میشه عصیان. این اراده فاعلی و اراده آمری که به کار میبرن، این اصطلاح اصول بدم نیست، حرف خوبی نیست، حرف بدی نیست، در اصول بیاد تطابق ارادتین رو، یعنی میگن مهم این است که باید عبد اراده خودش رو طبق اراده آمر قرار بده، اگر طبق اون قرار داد میشه امتثال، اگر طبق اون قرار نداد میشه عصیان. تطابق ارادتین عصیان امتثاله، تخالف ارادتین عصیانه، دقت من غیر فرقه. ولذا خوب دقت کنیم، فقط فرقش اینه اراده آمر تشریعی است، اراده فاعل تکوینی است. و فارق اساس بین ارادتین این است که در اراده تشریعی مراد من هست، در اراده تکوینی مراد من نیست. اراده تشریعی توش مراد من داره، به طرف میگین آب بیا، این میشه اراده تشریعی. اراده تکوینی خودتون بلند میشین آب میارین، دیگه مراد من نداره. و الا به لحاظ بقیه شرایط اراده و حقیقت اراده، حالا هر چی از بحث حقیقت اراده، اون مرحله شوق اکید و تحریک از الی آخر قبل از تحریک عضلا، اون چی که در باب اراده است، هر دو اراده به اصطلاح تشریعی با اراده تکوینی هر دو یکیه، نه اینکه این ارادتین مختلفن، فقط یکیش مراد و منه داره، یعنی اراده تشریعی سه رکن داره، مرید و مراد و مراد و من. در اراده تکوینی دوتاست، مرید و مراد، دیگه مراد و من نیست، چون خودتون انجام میدید، خودتون بلند میشین این کار رو انجام میدید. ما اینو بحث رو به یک زاویه خیلی لطیفتری هم در مباحث اصول گفتیم، یعنی تکرارش هم خیلی از بحث خارج میکنه. فإن انقضاء إرادة الأمر أو الفعل، بله این دوتا اراده، چه اراده آمری چه اراده فاعلی، اینا متوقف بر علمه. ولذا ما این رو کاملا توضیح دادیم در باب تکالیف، یک مرتبه رو قرار دادیم در باب ارتباط قانونی اسمش تنجز، تنجز مرتبه علمه، فقط فرقش اینه مرتبه علم مکلف. تتوقف علی العلم به ترتب الغایه علی المأمور به، این در اراده تشریعی، و علی الفعل در اراده تکوینی، علی المأمور به در اراده آمر، علی الفعل در اراده فاعل، سوا اون وافق العلم للواقع ام لا، چون اون که دائی میشه اینه. البته این بحث از کردم، این چون ربط بین علم با واقع چه ربطی داره، این خودش یکی از مباحث مهمه، لیکن در اصول بحث خیلی فرق میکنه تا در مباحث فلسفه و منطق و اینجور مباحث تکوینی یا طب و اینها. مثلا سوا اون وافق العلم للواقع ام لا، بداهت ان العلم به وجود الاسد فی طریقی وجوب، اون صورت ذهنی ما این توضیح رو عرض کردیم، انصافا در عبارات مرحوم آینائینی یا دیگران خیلی به نظر ما واضح نیامده، ما توضیح کافی کرارن عرض کردیم. یک مرتبه رو برای اعتبارات قانونی اسمش این تنجز، تنجز در اصطلاح ما اون جایی است که این حکم اعتبار قانونی صورت ذهنی پیدا میکنه، همینه که ایشون میگه صورته. حالا ایشون از بحث از مقام جعل شروع کرده، ما مقام بعد از جعل گفتیم، فرقش اینه، اینا چون توضیح دادیم و عرض کردیم اصلا در اصول در حقیقت خوب دقت بکنید، این چون معل اسف شدید منشأ اشتباهه، تو اصول شما رو تنجز بحث میکنید، یعنی شما تو اصول رو صورت ذهنی بحث میکنید، تو اصول از واقع نگاه، واقع چرا کار دارید، اما اونی که تأثیر گذار، اونی که میان توش بحث میکنید صورت ذهنی است. نقل شده از شافعی گفته کل ابحاث و اصول حول حجته، این حجت در اصطلاح ایشون منجز، لذا ما عرض کردیم توضیح عبارات ایشون، کل ابحاثی که الان اصول هست اگه خوب دقت بکنه از مباحث اوامر و مشتق و بعضی مقدمات و بعضی اوامر رو بگیرید تا آخر اصول عملی و تعارض اینا اگه دقت بکنید، دنبال اون صورت ذهنی است که شما به حکم پیدا میکنید یا به موضوع. این صورت ذهنی شما از کجا آمده؟ از قرآن گرفتید، از سنت گرفتید، از اجماع فقها گرفتید، از اصل عملی گرفتید، از علم اجمالی گرفتید، از علم تفسیری گرفتید. چقدر واضحه، واضح نیست، از خبر واحد گرفتین این خبر چه حالی ده. اگه خوب دقت کنید کل ابحاث و اصول رو تنجزه. اینم که بعضی اشکال کردن که کلام مثلا ایشون واضح نیست، نه درسته کلامشون درسته، کل ابحاث و اصول به قول ما امروزی ها میگن چکشکاری، کل ابحاث و اصول چکشکاری این صورت ذهنی شما و این طبیعت بحث اعتبارات قانونی است. یعنی تو اعتبارات قانونی شما روی تنجز کار میکنه، اما شما توی فرض فیزیک، توی شیمی، توی طب شما روی تنجز کار نمیکنه، اشتباه نشه، شما روی واقعیت کار میکنه نه صورت ذهنی. اصلا در اونجا کلا نحوه بحث عوض میشه و لذا شما نمیگید آه رأی نیوتن برای من حجته، فیزیک به عقل شما میخنده، حجت یعنی چی؟ تو باید خود این مطلب اثبات بکنی، رأی فلان برای من حجته، حجت یعنی چی؟ چیزی به نام حجیت؟ چون دیدم بعضی از آقایون به این اسم گفتن که ما مثلا فرض کنیم مثلا طب اسلامی داشته باشیم، مثلا روایت اینا رو میگه، مثلا روایت مرسل یا روایت در سند، اصلا بحث ارسال و سند و اینها این مال اصوله، مال فقهه. اگر بنا بشه یک مطلبی به عنوان طب باشه و بگیم کلام امامه، اون کاری به حجیت نداره. در طب بحث واقعیت مطرحه، در اصول بحث حجیت مطرحه. این دوتا با هم متأسفانه منشأ خلق شده گاهی برای اعلام غیر اعلام حجیت خود داره. ما بحث واقع گرایی و واقعیت داریم و بحث حجیت داریم. حجت دائر مدار اون صورت ذهنی شماست، میاد اون صورت ذهنی رو چکشکاری میکنه، میاد اون صورت ذهنی رو تحلیل میکنه، چکشکاری به اصطلاح عمومانه است، میاد اون صورت ذهنی رو تحلیل میکنه. اما واقع گرایی میاد خودت سعی میکنه شما رو به واقع برسونه، یک واقعی رو تصور میکنه، یک حقی رو تصور میکنه و سعی میکنه، این که بگه واقعا متغیره. ولذا در باب حجت تغییر ممکن، این آقا بگه حجت پیش من این فقیه، به رأی اون میگه حجت این آقاست، این معقوله. اما در واقع گرایی تعدد معقول نیست، مگر کسی سوفسطائی بشه به واقع معتقد نباشه. این ارزش علمی نداره، این به طب بر نمیگرده، نسخه درست بشه نمیگرده. شما میگید الان نسخه درسته، من این نسخه ای که علیه خط فلان پیش من حجت، خب باشه چه ارزشی واقع داره؟ خب الان شما طریقتون به اون روشن نیست، تازه اگر اون رسیده شما هم باید برسید. لذا یکی از نکات مهم، اصولا خوب دقت، ما همیشه بحث عرض کردیم، میگم همه از بحث خارج میشه، یکی از نکات مهم این است که افراد بشر نسبت به واقع علی حد سوا، همه باید سعی کنم به اون برسن و اگر کسی بگه من به واقع رسیدم، طریقش رو باید بگه، من هم باید بتونم اون طریق رو برم، من هم اون واقع درک کنم. و لذا یه اصطلاحی دارن، یکی از خصائص، چون علم خصائصی داره، ساینس به اصطلاح خودشون علم، یکی از خصائص علم، خوب دقت کن، قابلیت انتقال به غیره. من میگم آقا این راه رفتیم، این آزمایش انجام دادیم، این کار کردیم، این مریض بوده، این نسخه بوده، این مقدار بیمار رو باش این کار کردیم، این بیمارها داره این بیماری بودن، پروی 500 نفر به انداز این کار که مراد از اصطلاح تجربه در جدید هم اینه. چون یکی سمان گفتون ما این نسخه که مثلا در طب رضاست خوندیم عمل کردیم خوب شد، این همون تجربه است که جدید، این تجربه نیست. شما ممکنه یک علف عادی هم بخوری حال خوب بشید، این تجربه نیست. تجربه یک ضوابط علمی داره، حساب داره، کتاب داره، زمان معین داره، بیماری معین داره، فصول داره، یک حساب های خاص بود. من فلان علف خوردم در کتاب طب و رضام ده خوب شد، اون میگه علف دیگه هم بخوری خوب. این اونی که ببینید خوب دقت، اونی که برمیگرده به شخص و حالات شخصی، این اصطلاحا ما بهش میگیم مکاشفات، این قابل انتقال نیست، این علم نیست. اشکال معروفی که الان در غربه، دین کلن علم نیست، قابل انتقال نیست، حالات شخصیه و همچنین معارف دینی، اونجی به اسم اصول و فقه و حدیث و مدیث و اینها دارین، اینا کلن حالات شخصیه، من این رو میفهمم، اما این قابل انتقال نیست. اگر خداوند توفیق بده، که از هدفهای ما این بود در بحثمون که دقت، اولا ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم واقع گرایی رو بیشتر بکنیم تا حجت گرایی کمتر. اینی که الان در حوزه‌های فرض کنید ما به جای اینکه مثلا الان فرض کنید بحثی میرسه به نجاشی، نجاشی اینطور گفت یه تموم شد، خب این حجت گراییه، نجاشی اینطور گفت تموم شد میشه حجت. ما آمدیم از نجاشی هم رد شدیم، اصلا این مطلب درسته درست نیست، اصلا این شخص بعضی از موارد گفتیم اصلا اون شخص وجود خارجی نداره، نجاشی ذکر کرده، کتاب برش ذکر کرده، ما عرض کردیم اصلا این وجود خارجی نداره، این چنین شخصی کتاب یه جای خودش اصلا وجود نداره. این رو ما سعی کردیم به اصطلاح امروزی از نجاشی عبور کنیم و شیخ عبور کنیم، متن واقع رو ببینیم. خب خیلی کار مشکلیه با گذشت 1400 سال، واقعا کار مشکلی، و اگر این راه درست بشه این کاری میکنه که معارف حوزوی ما امثال عطا رجال که اصطلاح جزء علوم هم تو اصول جزء علوم اعتباری است، اینها بیا جنبه واقع گرایی خودش حفظ بکنه. اون روی این که ایشون میگه به صورت ذهنی وافق العلم للواقع املا، ایشون توضیح نداده مرحوم نایی، لیکن در واقع حجت یعنی این، خوب دقت بکنه، حقیقت و حجت اینه. الان تاریخ رو قابل انتقال میدونن، اما فرض کن حجت خبر واحد قابل انتقال نمیدونن، میگن مبنای این آقا اینه، مبنای این آقا یعنی شخصیش میدونن. ببینید در دادگاه هم همینطوره، سعی اولی واقع گراییه، اما خواهی نخواهی رو به حجیت میاره در عده از موارد. الان شما میدونید گاهی همین بازی های فوتبال میشه، داور یه چیزی میگه روی تعبد حرف داور قبول، بلکه میگذارن فیلماش تعلیم میبینن داور اشتباه کرده، اما رو حجت قبول میکنن تا آخر هم میرن دنبال. این همون واقع گرایی و حجت گرایی. اینطور نیست که بشر، خوب دقت بکنید، بشر دائما در تمام مثل فوتبال، خب امر واقعی است دیگه، بالاخره مثلا فلان حالت شد، الا اصطلاحات فوتبال میخوام بگم شد یا نشد، این بالاخره 6 تا فیلم از جهات مختلف میگن نه نظر داور اشتباه بود، شده پیش نه دیگه زیاد دیدیم نظر داور اشتباه بود، اما بازم قبول قبول کردن حجت. مراد من از حجت یعنی این، مراد من از حجت یعنی این. اما وقتی گذشت، ولذا عرض کردم طبیعت بشر، طبیعت حتی خواهید دید فیلم آورد تو همین مثل فوتبال، خواهی نخواهی سعی میکنه تأثیر فرد انسانی و علم انسانی رو کم بکنه. هر جا تأثیر علم انسانی و خصلت‌های فردی انسانی آمد میشه حجیت، هر جا شما رو به واقع آورده میشه واقع گرایی. این بحثی رو که مرحوم ناینی داره و این بحث رو از کنم، ما در اصول انصافا رو حجت بحث میکنیم، اینجای بحث نداره، لکن عرض کردیم سعی ما این است که حجیت رو تابع شرایط عقلایی مقبول برای کشف واقع بدونیم، ولذا ما حجیت رو تعبد نگرفتیم دیگه. کرارن ما در بحث حجیت کرارن مرحوم ناینی وسطیت در اثبات تطمیم کرد، اون آقا تنجیز و تعذیر، اون آقا نمیدونم جعل بدل، گفتن ما هیچ از این مبانی چرا قبول نکردیم، چون دوباره واقع گرایی بوده. سر این که ما در حجیت با آقایان مخالفت کردیم سرش این بود، چون اونا میان واقعا حجیت رو به معنای تعبد قبول میکنن، دقت کردیم. و میگم حالا دیگه بخوایم وارد این بحثا و وارد اختلاف نظر با آقایان بشیم، مقدمات غریب به حس خوب، یکی از مباحثی رو که مرحوم مولا محمد امین استرابادی خیلی روش اصرار داره همین، ایشون مثلا خیلی دنبال این در این مقدمات دیگه در فواید من، که حتی منطق قدیم این نمیتونه شما رو به واقع برسونه. ایشون مقدماتی داره که بعضیش شیخ انصاری در رسال بود، اگه یادتون باشه در رسال خونده. خب البته ایشون اشکالات خوبی داره، همین که آقای بروجردی میفرمایند که تعجب آوره وقتی که ایشان این صحبت ها رو در شهر میکرد، در غرب هم همین مناقشات منطق ارسطویی وارد میشد و منطق ارسطویی رفض کردن، نفی کردن. عجیبه این شدت ذکاوت ذهن ایشون رو میرسونه، خیلی عجیبه. یعنی این بر با اینکه قطعا مرحوم الله محمد امین با غرب اتصال نداشت، قطعا حرفای غربی ها نیده بود، لیکن تقارب به قول قدیمی توارد خاطره، این توارد خاطره یه نکته خاص خودشه دیگه در اصول به واقع. به هر حال این مطلبی که ایشان فرمودن که شأن اصول بیان حجت درسته و حجت هم حالت ذهنی است، این هم درسته. ما سعیمون این بوده که این حالت ذهنی رو حتی المقدور مطابق با حالت واقعی، یعنی اون تحلیل هایی رو که آقایان کرده کردیم شد بیشتر از اونا، لکن ارزیابی هم کردیم. مثلا اصول عملیه به درد کشف واقع نمیخوره. اصلا اصل عملی ذاتاً جایی جر شده که شما واقع نرسیدید. اصلا اصل عملی فرضش جاییست که شما واقع نرسیدید. پس شما نباید با اصل عملی دنبال واقع بیفتید. اصلا فارق اساسی بین اصل عملی و اماره بی شما اینه. در اصل عملی خوب دقت بکن، فرض شما اینست که به واقع نرسیدید. واقع روشن نیست. نمیدونم این طاهر یا نه، اصلا طاهر میگه طاهره. میگم هی موقع اصول بحث خارج شد، چون بحثای لطیفی است، کل اصوله، یعنی روح اصول رو این بحث است. بعد میفهم و اما شرایط المجهول، اما شرایط مجهول به وجود حل خارجی تو اثر. مثلا دلوک شمس وقتی دلوک پیدا شد وجود پیدا میشه، غیر از صورت ذهنی است. فی تحقق المجهول و ترتبه علیه ولا اثر لوجود حل علمی، وجود علمی اثر نداره، نمیاد اون صورت ذهنی دلو، صورت ذهنی دلو وجود نمیاره. الان مثلا ساعت بین بعد سر ساعتی که مقابل منه نزدیک 5 دقیقه به 11 به قول امروز تابستانی است، این یعنی تا اذان حدود 2 ساعت و ربع تا اذان ظهر تا دلوک وقت هست. خب الان نشده، دلوک نشده، صورت علمی دلوک الان هست اما وجوب الان نیست. و لذا عرض کردیم چرا این نکتهش هم میگم ناینی هم تکرار میکنیم، ما هم تکرار میکنیم. این نکته این است که مرحوم ناینی قائل از فعلیت احکام به فعلیت موضوعاته. این اصطلاح ناینی رو که زیاد من توضیحاتش عرض کردم، کلمه فعلیت در اصول متأخر ما استعمالات متعدد داره و نکات فنیش هم عرض کردیم. یک معنای فعلیت در کتاب کفایه آمده، حکم فعلی رو در مقابل حکم انشایی گرفته، یک اصطلاح ایشانه. حکم فعلی اون است که دارای دوائی واقعی است، حکم انشایی اون است که دائی واقعی نداره، مثل اوامر امتحانی. حکم فعلی خوب روشن شد در اصطلاح کفایه اصطلاحات ظاهرا مرحوم بروجردی هم با ایشون موافقت میکنه. اصطلاح حکم فعلی در کفایه یا فعلیت حکم به این است که دائی واقعی توش باشه. مقابل فعلی تعرف الاشیاء به ازداده ها حکم انشائی است که به دائی امتحان باشه، نمیخواد انجام، میخواد بینه بسنجه، گفت یا عبت فعل ما تو مرسطه بدونه انشاءالله من از صابری، این میخواد بسنجه که این حرف گوش میکنه یا نمیخواد. این اصطلاح هم میگن اصطلاح کفایه. اصطلاح بعدی در حکم فعلی حرف ناینی است که آقای خویی هم رو همین معنی است. در اصطلاح ایشان حکم فعلی اون حکمی است که موضوعش فعلیت پیدا کنه. مثلا الان از کم نزدیک 2 ساعت و ربع به ظهر دیگه، به اذان ظهر، به دلوک شمس، ایشون میگه الان وجوب نماز ظهر فعلی نشده چون موضوعش فعلی نشده. پس به اصطلاح ایشان الان وجوب نماز ظهر فعلی نیست، فعلی نیست، روشن شد؟ چرا؟ چون موضوع. اینم نکتهش. و اما شرایط المجهول فهیه به وجود حل خارجی، چون الان وجوب معنا نداره، دلوک اقم الصلات لدلوک شمس، الان دلوک نشده، معنا داره که وجوب بیاد. لذا ایشون میگه وجوب کی فعلی میشه؟ وجوب وقتی که موضوعش تحقق پیدا کنه. آقای خویم نظر رو بایشون اینه و ما هم عرض کردیم این مبنای ایشون رو کفایه هر دو رو قبول نداره، نه این قبول نداره نه اون دیگه. حالا چون توضیح داده این مهم وارد این بحث باشیم خیلی معطلتون میکنه. اینم مبنای ایشان، یعنی به عبارت اخرى ما معتقدیم همین الان وجوب ظهر فعلیته، اون مال ظرف امتصاله، ربطی به جعل نداره. اون چی که در مقام جعل لحاظ میشه اون تأثیر داره. تو مقام جعل وجوب رو گذاشت در الان وجوب فعلیه، الان وجوب البته عرض کردم حرف مرحوم ناینی امکان داره اما مطابق با قواعد و عقلایی در باب قوانین نیست. میشه این حرف زد، اصطلاح گفت، اما نکته ای نداره. نمیان توی باب قوانین اون چی رو که مربوط به واقعیت و خارجیت خلط بکنم به مقام جعل. این تو مقام جعل تأثیر گذار نیست. حالا من دیگه وارد بحث طولانیش نشم. ولذا عرض کردیم یک اصطلاح سوم هست برای حکم فعلی یا فعلیت حکم. مراد از حکم فعلی اون حکمی است که بعد از جعل ابلاغ بشه، لانذرکم بهی و من بلغ. های مبارکه. چون خود این عجیبه ها، این اصطلاحات ما عرض کردم، ما یه اصولی رو بنا بگذاریم که از خود آیات و روایات هم استظهار بکنیم. این مقام امتثال اون آیه دیگه، ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، لعلهم یحذرون امتثاله، لینذر مقام به اصطلاح تنجزه، لانذرکم بهی و من بلد و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. این اون انذرکم مقام تنجز، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، نبعث رسولا مقام فعلیت. و این اصطلاح قانونیه، الان این اصطلاح قانونیه، یعنی حکمی که فرض کنیم به اصطلاح ما قوه مقننه، پارلمان، حالا یا حزب یا مجمع تشخیص یا مجمع مشورتی، چون می‌دونید در قوانین بشر مختلف بود، الانش هم مختلفه، سابقه هم مختلف، اون حکم رو موافقت میکنه، این مرحله جعله. بعد این ابلاغ میشه، رسانه‌ای میشه به اصطلاح امروز. وقتی ابلاغ شد به دولت، اون وقت میشه فعلی. یک معنای فعلیت اینه، پس یک مرتبه جعله، این فعلیت در مقابل جعله، یه مرحله جعله، یه مرحله فعلیت. حکم رو تا جعل کردن حکم هست، اما فعلا حکم نیست. یعنی چه فعلا نیست؟ یعنی عقاب نداره، ثواب نداره، آثار بار نمیشه، شما اگر انجام دادید عادل نمیشین، ترک کردین فاسق نمیشه، این آثار رو نداره. خود دقت کردین این آثار کی بار میشه؟ وقتی رسانه‌ای شد. پس یه اصطلاح دیگه در فعلیت و حکم اینه، این اصطلاح سوم. سه تا اصطلاح برای شما عرض کردیم در کلمات و اصولین متأخر ما، هر سه اصطلاح آمده. عرض کردیم انصافا اگر ما باشیم و اعتبارات قانونی، این مناسب تر با اعتبارات قانونی. میگن حکم فعلی شد، یعنی حکم به مرحله اجرا درآمد. اصطلاح الان اگه دقت کرده باشه، مثلا میگن مجلس توسط مثلا راه‌های خاصش این رو برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. ببینید، برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. این ابلاغ یا رسانه ای نسبت به مردم، مثلا مالیات باید بدین، این رسانه ای که شد، میگن این وقتی الان حکم فعلی، یعنی الان دیگه اعتباره. تا قبل از ابلاغ ولو جعل شد، ولو پارلمان ممکنه 6 ماه هم باید، میدونی شما الان اینطوری دیگه، یا یه حکم جعل میشه 2 ماه هم تو پارلمان میمونه، اما این آثار نداره. وقتی ابلاغ شد از راه رسانه عمومی به مردم یا به دولت برای اجرا، اون وقت فعلیت پیدا میکنه. صلی الله. خیلی از بحث خارج میشه چون درس‌ها در حوزه رسانه شروع شده، نیست برای ایام تحصیل.